بسم الله الرحمن الرحیم. بیا تا کی نهادی سر به صحرا یا ابا صالح، بتاب ای آفتاب عالم آرا یا ابا صالح. صلوات بر قلب دایره امکان، صاحب العصر و الزمان، بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، با برنامه دیگر از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم. از اینکه ما رو همراهی کردید کمال امتنان رو داریم. باز هم میهمان عزیزمون جناب آقای دکتر فریدونی حضور دارن و تصمیم داریم تا به نقد فرقه جدید از فرق تصوف بپردازیم. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، اگر که صحبتی با بینندگان عزیز دارید بفرمایید تا به بحث بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض سلام و ارادت خالصانه محضر مقدس حضرت ولی عصر، ارواحنا فداه و سلام خدمت جناب اولو بینندگان محترم، در خدمتون هستم.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر. همونجور که بینندگانی که تا به حال با ما همراه بودن اطلاع دارن، پس از نقد کلی تصوف به فرقه های مختلف پرداختیم. جناب آقای دکتر برای نقد امروز به چه فرقه ای میخواییم بپردازیم؟
قرار بر این است که انشاءالله در مورد فرقه نعمت اللهیه فقط، البته نعمت اللهیه مطلق که در واقع سر سلسله‌ای به نام نعمت الله ولی داشتن و دیگه اضافه به خودشون نکردن، الان در خانقاهشون در تهران فقط می‌نویسن سلسله نعمت اللهیه. بنده خودم گهگاه به ذوق خودم چیزم به این اضافه میکنم، می‌نویسم نعمت اللهیه نوربخشیه، نه نوربخشی یعنی سید محمد نوربخش اون وقت، به اعتبار قطبیت آقای دکتر جواد نوربخش که الان بیش از 40 ساله که خلاصه بر این مسند تکیه زدند و خلاصه دارن فرمان روایی می فرمایند. دکتر نوربخش یک فردیست از اهالی کرمان که تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو در کرمان گذرونده و بعد به تهران آمده و در دو تا رشته کنکور داده، ادعا میکنن که در هر دویشون قبول شده، هم حقوق قبول شده و هم پزشکی، و پزشکی رو انتخاب کرده و خلاصه رفته و پزشک شده و در مدتی که در تهران بوده ظاهراً در خانقاه نعمت اللهیه که الان در تهران در خیابون بلورسازی هست، کوچه میسم دقیقاً، ایشون اونجا رفته و در اون زمان قطب زمان آقای مونس علی شاه بودن، ذوالریاستین شیرازی. در کرمان که بوده ایشون با این فرقه به اصطلاح آشنا میشد، با فرقه نعمت اللهیه، و بعد به خاطر علاقه که داشته به این فرقه پیدا کرده بوده در تهران دنبال مرکز اینها میگره، زمان تحصیلش رو بعد هم پیدا میکنه. آقای ذوالریاستین هم بهشون توجه خاص نشون میده به هر حال و اداره کتابخونه رو در این خانقاه به دست ایشون میسپره. بعدم کم کم دیگه مقربتر میشود تا زمانی که بالاخره تحصیل پزشکیشون تمام میشه، برای تخصصشون رشته روانپزشکی رو انتخاب میکنن ایشون و بعد روانپزشکی رو هم میگذرونند و مدتی میشوند به اصطلاح، مدتی که در به اصطلاح در بم بودن در همین کار پزشکی خودشون، اداره بهداری اونجا، بعد هم مدتی به عنوان ریاست بیمارستان روزبه در تهران، بیمارستان روانی روزبه. ایشون به هر حال تیه زندگی میکنند و بعد دوره تکمیلی دارن در مورد روانشناسی فرانسه میرن و برمیگردن. چون زمانی که در بم بوده به اصطلاح و پزشک بوده، در همون زمان مسئله مرگ ذوالریاستین اتفاق میفته ظاهر قضیه این است که ذوالریاستین به کسی به عنوان جانشین وصیت نکرده بوده و این بزرگوار با یک سری ترفندهای خیلی خاصی خلاصه میاد خودش رو در مسند قطبیت این حضرات می نشاند. یکی از کارهایی که ایشون میکنه با نوی ذوالریاستین ازدواج میکنه و خود این مایه تقرب بیشتر رو به ذوالریاستین میشود. بعد از مطلبی که خیلی مهمه، ایشون وقتی که ذوالریاستین از دنیا میرود با یک زرنگی خیلی خاصی در روزنامه اطلاعات شماره 8140 یک آگهی میده، خودش هم میده این آگهی رو. در این آگهی آمده جناب آقای دکتر نوربخش کرمانی جانشین فقید سعید قطب العارفین حضرت آقای های ذوالریاستین نعمت اللهی دیروز به تهران وارد و در خانقاه تشریف دارن. اصلا نه صحبت جانشینیه نه قطب نو هست. منتها عرض کردم تو این رویه و تو این به اصطلاح مسالک همه چیز مجازه. خلاصه باید خودم برسونیم بالای بالا و اونجا هر چه میخواییم بکنیم دیگه. کار دیگری که ایشون انجام میده، خانقاه نعمت اللهی که الان در عرض کردم خیابون بلورسازی تهران هست به مبلغ 45,000 تومان، یعنی ثمن بغض از چنگ ورثه مرحوم ذوالریاستین در میاره بیرون. بعد هم مرتب تلگراف به این طرف و اون طرف و افراد مختلف که باش آشنا بودن که آنچه از من درباره من از مرحوم ذوالریاستین شنیدید و این طرف و اون طرف پخش کنید. در همون زمان هم عده زرنگ متوجه شدن که ایشون خلاصه قصد خاصی داره، لذا یه سری مطالب علیه ایشون انجام شد، حتی شکایت شد، کار به دادگستری کار کشیده شد. ایشون کیه داری حرفا رو میزنه؟ ولی به نظر میرسه که ایشون به وسیله یک مطلب دیگر و اهرم دیگری خلاصه جای پای خودشو خیلی سفتر میکنه. این اهرم همون اهرمی است که عرض کنم که صادق عنقا داشتش، یعنی رفتن به پناه حکومت پهلوی. بعد اینجوری باشه علل اصول، به همین دلیل البته بعد از اینکه ایشون رفتن از ایران بیرون دیگه اسرادم بیرون آمده، چون به محض به اصطلاح وقوع انقلاب یا پیروزی انقلاب اینا همه از ایران رفته بودن بیرون دیگه و طبیعتاً از خیلی از امور میترسیدن اینا که وقت فاش نشه در بودنشون. ایشون بعد از رفتن از ایران به انگلستان میرود و در اونجا خلاصه در مقام قطبیت هنوزم زنده هستن، تشریف دارند و یکی از آقازاداشون هم خدمتشون در همون انگلستان هست و یک مجله یا فصلنامه‌ای به نام فصلنامه صوفی رو هر سه ماه یک بار اینها منتشر میکنند. به هر حال ظاهر قضیه شنیده شده است که ایشون برای بعد از خودش به همون فرزندی که همراهشون است در انگلستان خلاصه وصیت به محمد رضا یا علی رضا هم چیزی است، وصیت به او کرده به عنوان جانشین خودش. در مورد ایشون صحبت خیلی زیاده خلاصه اش. حتی یک بحثی مطرحه که در واقع فرزند ذوالریاستین که با ایشون منسوب هم بوده علیه ایشون قیام میکنه که ذوالریاستین اصلا در مورد شما سخنی نگفته، ولی به طور مرموزانه‌ای پسر ذوالریاستین در این تصادف کشته میشه. افرادی که صاحب بصیرتن و خبره هستن میگن این تصادف هم خود ایشون احتمالا ترتیب داده باشه که افراد معترض یا رقبا همه از میدون برون بیرون. وقتی این ترتیب بیرون میکنه همه رو، اون وقت میشه خلاصه قطبی که الان بیش از 40 سال خلاصه توی این برنامه هست و سایش به سر فقرای نعمت اللهی وجود داره و گسترده است و منتها در موردشون خیلی صحبت هست. این قضایی که من عرض کردم قضایی قطعی است. یه وقتی روزنامه کیهان یه مطلبی در موردشون منتشر کرد و علت این انتشار این قضیه هم این بود که پیر مردی که بالای 70 سال اون وقت داشته خلاصه نسبت به یک دختر جوانی تعرضی داشته، همین آقای دکتر جواد نوربخش البته کرمانی، و این دعوا به دادگستری ارجاع شده و دادگستری پرونده رو مفتوحه اعلام میکنه که هر کی خلاصه مطلبی داره اضافه بر این بیاد بگه و اگر خلاصه گیرش برن جناب آقای دکتر جواد نوربخش رو به اتهامات گوناگون و از جمله این اتهام نسبت به خیانت در مسائل ناموسی قطعا ایشون تحت تعقیب قرار خواهد داد، قطعا و یقینا. این یه خلاصه و مختصری در مورد به اصطلاح فرقه نعمت اللهیه. و اگه بخوایم اختابشون رو براتون ذکر بکنیم، از پایین بریم بالا، فعلا که آقای دکتر جواد نوربخش سایشون گسترده، قبل از او ذریاستن شیرازی با لقب طریقتی مونس علی شا، قبل از او حضرت صادق علی شا، قبل از او حضرت وفا علی شا، و قبل از او حضرت منور علی شا، و قبل از او رحمت علی شا. این رحمت علی شا کسی است که به اصطلاح با گنابادی ها هم اشتراک پیدا میکنن، منتها در اونجا این اشتقاق واقع میشه، یعنی سعادت علی شایی که بعد رفت تو بالا بالا توی گنابادی ها قرار گرفت، از زیر بار رحمت علی شا خودش آورد بیرون. این یک به اصطلاح انشقاق. خود شیخ محمد حسن صفی علی شا هم زیر بار منور علی شا نرفت، خودش خلاصه یک فرقه دیگری به نام صفی علی شایی درست کرد که بعد از خود او انجمن اخوت یا ظهیر الدوله خلاصه تصدی گرفت، و بعدم خلاصه حاج عبدالله مستشار علی ملقب به حاج داداش، و الان دو تا برادران صفایی هستن. این فرقه اینجوری به سه قسمت تقسیم شده تا الان که من دارم خدمتتون صحبت میکنم.
بله بسیار متشکرم جناب آقای دکتر. این فرقه حالا به قول خودتون نوربخشیه بگیم، خیلی کاملتره تا اینکه بگیم نعمت اللهیه. این فرقه نوربخشیه چه خصیصه خاصی دارن، چه مشخصه‌ای دارن که اونا رو از بقیه جدا میکنه؟
یک سری امور رو باید به عنوان مطالب مشترک با قبول بکنیم. البته ایشون به اصطلاح تألیفات فراوان دارن مثل بقیه افراد، حالا من نمیدونم واقعا مال خودشونه یا دیگران می‌نویسن به نام ایشون خلاصه جا میزن، اینا رو واقعا من نمیدونم. به هر حال به نام ایشون معروف این قضیه. یک سری کتاب دارن که از کتابای مهمشون یک دارت المعارف اصطلاحات صوفیه است که 4 جلده، که البته جلد سومش منتشر به اصطلاح نشده. بعد کتاب گلستان جاویده، کتابی است به نام فنا و بقا که اینجا مرزوی فرمودین کتاب فنا و بقا، کتاب کوچولویه، انتشارات خانقان نعمت الله. یکی از کتابای خیلی جالبه ایشون کتاب 40 کلام و 30 پیامه که واقعا هم جلد خیلی خوشگله، هم این کاغذایی که مرزوی فرمود که این با پول کیاتایی شده، خدا میدونه البته اینها خاطر اینکه جاذبه بیشتر داشته باشن. کتاب دیگری داریم به نام در خرابات، این کتاب در خرابات ایشونه. کتاب های دیگری هم منسوب به ایشونه، از جمله برخی از تفاسیری که ایشون بر قرآن کریم سوره حجرات سوره قاف کردن، و عمدتا اینا رو به صورت منظوم در آوردن بیرون که بر صورت تفسیر قرآن هم داشته باشن. اون مقدار آثاری که به ایشون به اصطلاح منتسب و منسوب هست. حالا اگر اجازه بفرمایید که ما از کتابا شروع کنیم، کم کم خوندن بالاخره
این کتابا در خدمتتون هستم آقای دکتر.
عرض میکنم حضورتون که در مورد این کتاب در خرابات در صفحه 113 مطلبی رو میخونیم. سینه بیکینه صوفی، در دلی که عشق خداست کینه و نفرت راه ندارد. به عبارت دیگر دلی که کینه و نفرت دارد نمیتواند محل عشق حق گردد. البته عنایت دارید که گمان میکنم در یکی از جلسات ما در این زمینه یه مقداری صحبت کرده باشیم که اساسا آیا ما مجازیم کلمه عشق رو نسبت به ذات مقدس الوهیت به کار بزنیم و یا نه.
البته قرار بود که در جلسات آینده این مبحث به صورت مفصل مورد بحث قرار بگیره،
حالا شاید جاش همینجا باشه دیگه. عرض میکنم حضورتون که کلمه عشق و قرآن کریم مطلقا به کار نبرده. این نشان دهنده این است که پروردگار منزل قرآن نسبت به کاربرد این کلمه در این کتاب به هر حال یک نظر خاص و برنامه خاص داشته. به جاش حب و به کار برده، والذین آمنوا اشد حبا لله مثلا عرض بفرمایید. روی این جهت ما نمیتونیم خودمون از طرف خودمون این کلمه رو در مورد حضرت حق جل و علا به کار بذاریم، چون در شعر به کار برده نشده. با بعضی که صحبت میکنیم این چه ما نیداره، خب حب کلمه عربی، عشق کلمه فارسی، میگم اتفاقا خود عشق هم عربیه، هر دوش عربیه، خدا هم حتما عربی رو بلد بوده، قرآن را به زبان عربی نازل کرده. این که نیاورده است یه حکمت داره، گیاهی به نام اشقه هست که دور گیاه رو دیگر میپیچه و این کلمه از او اقتباس شده. این کلمه عشق در واقع چسبیدن و منفک نشدن رو داره برای ما معنا میکنه. کتاب لسان العرب المحیط ابن منظوری مطلب رو کاملا توضیح میده. بنابراین بنده نمیتونه نسبت به خدا عشق داشته باشه، چون آنچه که لازمه عشق هست همون پیچیدگی و جدا نشدنه و این مطلب یعنی این که ما با خدا با هم دیگه خلاصه به همین جد قرآن کریم به کارش نبرده. و مولای ما علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تو نهج البلاغه دقیقا این کلمه رو مذمت میکنه، اصلا به تعبیر خیلی فارسی تر میکوبه این کلمه رو، اصلا این کلمه رو نباید به کار بذارین شما. حالا که عرض کنم که دیوان های حضراتی که در این زمینه صاحب نظرند و صوفیان صافیان پر از این کلمه است، تو اینم که دقت فرمودید که خلاصه بعد قلب صوفی فقط و فقط محل عشق حق گردد. پس صوفی دلی بیچینه دارد و آزارش به هیچ موجودی نمیرسه. این همون صلح کلیست که دنیا از ما میخواد، همینو برای هیچ کس خطر نداشته باشی، دلمون بشه کانون محبت همه انسان ها، بلکه همه موجودات عالم. شما اینات داشته باشید این کلمه رو با اونجایی که قرآن کریم به شدت و قلزت محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، پیغمبر خداست بزرگوار، کسانی که همراه اویند یعنی به او ایمان دارند، اشداء علی الکفار، کجا دلت نباید خلاصه محل نفرت یا کینه باشه نسبت به دشمنان خدای متعال. اگر رحمتی هست و رحمتی هست بین خودشون هست، این قضیه بین مؤمنان هست. اینا آمدن این نطاق رو بسیار وسیع گرفتن و خلاصش این که حتما باید دلت نسبت به همه مخلوقات و موجودات خدای متعال صاف و پر از مهر و محبت باشه. در صفحه 132 یک مطلبی رو عنوان کرده خیلی جالب، البته این جا داره که این مطلب رو ما یک بار دیگر به طور مستقل راجبش بحث بکنیم. درسته در ضمن مباحثمون ما هر چند گاه یک بار به این مطلب پرداختیم، ولی اگر بتوانیم این رو یک بحث مستقل کنیم خیلی شیرین وای میسه که این حضرات وقتی میرن در میانه فرقهی به اصطلاح سر میسپرن نسبت به بزرگان اون فرقه چه حالتی باید داشته باشند. البته این سخن مال خود اینا نیست، بعد عرض کنم حضورتون که از افراد مختلف گرفتن و از جمله بیشترین قضیه رو از مولوی گرفتن تو این زمینه. تو صفحه 132-133 پیر را بگزین از قول مولوی که بی پیران سفر هست ره پر آفت و خوف و خطر، گر نباشد سایه پیر فضول بس تو را آشفته دارد بانگ قول. حتما باید، اینم به خاطر یک برداشت فوق العاده غلطی است که از قرآن کریم میکنن. خدای متعال یه مورد به موسی دستور داده برو سراغ بنده صالح ما که بعد روایت میگن خز بوده، چیزای او بلده از او استفاده کن، کاملا مورد مخصصه. خدای متعال بخواد بگه ما دو جور به اصطلاح رهبر در بیان مردم داریم، رهبر آشکار و رهبر به اصطلاح مخفی و غایب به تعبیر، بخواد همین رو بگه. او مسئول یک سری انجام کارهایی است، اینم مسئول انجام کارهای دیگری است. اصلا این صحبت که قرآن دنبالش بگه پس چون من داستان موسی و خضر رو گفتم بر هر کسی بر هر مسلمانی واجب است که حتما خضر را انتخاب کنیم، همچین مطلبی مطلقا در قرآن و روایات نیامده. اگر هادی و رهبر میخوایم که باید بخوایم، البته خب اینا معرفی شدن، اصلا ما در برابر چه کسانی باید خاضع و خاشع باشیم؟ این از طرف خدا متعال معرفی شدن واقعا. علی ابن ابی طالب است بعد از پیغمبر اکرم تا برسه وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام، اولی الامری که اطاعت اینا بدون قید و شرط بر ما واجب شده قطعا و یقینا. خب دیگه این داستانا چی میشه؟ این پیر کی آخه؟ جهت این قضیه اینه که خود آقای مولوی هم سرسپرده جناب شمس تبریزی می شود و اون داستان ها بار میاد که خلاصه این آشنایی باعث بشه کلن ایشون درس و بحث و همه اینا رو رها بکنه و خلاصه یک قلندری تبدیل بشود دیگه. حالا این حرف ایشون میزنه و بعد هم شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. موسا رفت شعیب شد مرشدش. بابا این داستان کجا همچه مطلبی هستش؟ بگذاریم. یک شعری در این صفحه 134 نقل میکنه، خیلی شعر قشنگیه. میگه گرفتم از صحبت لاری، این شعر رو نقل میکنه، گرفتم که از فلاطون برتر هستم، کتاب هفت ملت از بر هستم، نخوانم تا ربوزی ز آشنایی، بر پیر طریقت کافر هستم. افلاطون باشم، کتاب هفت ملت رو بلد باشم، اگر نروم سرسپرده نشوم برای یک پیر، خلاصه هیچی ندارم از نظر ایمانی، بلکه من کافر کافر هستم. به هر حال تو این کتاب فراوان تو این زمینه هست. صفحه 139، قطب شیر و سید کردن کار او، باقیان این خلق باقی خارو، از مولوی نقل میکنه. تا توانی در رضای قطب کوش، تا قوی گردد کند در سید جوش. از این عبارات فت و فراوان دارم که به خاطر اینکه این قضیه رو بچسبونن به اقطابی که فعلا حسن، البته نه همه اقطاب، بلکه صرفا خود من این مطلب رو در جاهای مختلف با خدمت بینندگان محترم و جناب‌عالی عرض کردیم. اینا تمام زورشون برای خودشونه، چشم دیدن هیچ کس دیگر غیر خودشون رو ندارن. صفحه 10 این کتاب، تعریف صوفی. صوفی کسی است که عاشق حقیقت است و به وسیله محبت و ارادت به سوی حقیقت یا کمال گام برمی‌دارد. تصوف مکتب اخلاق عملی است که با روشن ضمیری کار دارد، نه با برهان و با کشف و شهود مربوط است، نه با منطق. نیازی نیست برای من استدلال بکنید.
به خلاف اسلام که مطلب عقل رو خیلی بزرگ میشماره و خیلی تأکید میکنه که همه چیز باید بر مبنای عقل باشه، آقایون به شدت عقل رو میذارن کنار و اصلا برهان رو یه چیز غلطی میدونن.
غلط میدونن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. قرآن کریم بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. این همه در قرآن کریم درباره عقل صحبت شده. انقدر عقل تجلیل شده واقعا. حالا در جاش انشاءالله بحث و مطرح خواهیم کرد.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر، زحمت کشیدین. اگر که ادامه بحثی از راجع به این فرقه انشاءالله در جلسات آتی در خدمتتون هستیم. اما اینجور که من از کلمات شما با نقل از این کتاب برداشت کردم، میشه گفت که مشخصه این فرقه بیش از بقیه فرقه ها اینه که سعی کردن در حد توان بلکه بیشتر فقط یه جوری این بحث سرسپردگی رو به قول حضرت عالی عنوان کنه. یعنی اینقدر که تو مطالب ایشون این بحث سرسپردگی روش تاکید شده بود، تو مطالبی که از بقیه فرقه ها عنوان شد همچین مطلبی به چشم نمیخورد. از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید متشکریم. باز هم از شما درخواست میکنیم با ارائه نظرات و پیشنهادات خودتون ما را در بهبود برنامه یاری فرمایید. تا درودی دیگر، بدرود.